بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که در جلسه های قبل اشاره شد، اونچه کتاب این بحث امشب خوندیم یک مقدمه بود که این کتاب ملاحظه کردید، بعد هم وارد مبحث اشاد که وحدت شخصی وجود و اثبات وجود لابشرط به نحو مقسمی و وحدت شخصی وجود بود، و قسمت بعدی هم چگونگی تفرع اسماء و صفات و عوالم بر ذات بود که مقام احدیت، واحدیت، تعین اول و ارشاد کمال ذاتی و اسمایی، فیض اقدس و مقدس و اون چی که با فیض مقدس در عالم پدیدار می شد که عبارت بود از عالم عقل و مثال و عالم ماده، تا می رسید به کون جامع که انسان کامل باشه. این نگاه کلان عرفان به شناخت هستی بود که اساس اون وحدت شخصی وجوده، و اینکه ما سوی اللهی نیست جز ظهورات ذات، اون هم در اون سلسله مراتب ظهوری که تبیین شد. خب این رو تا به اینجا ما گذروندیم و تمام شد. از این لعنقیدی که امشب وارد بحث خواهیم شد برمیگرده به یک سلسله اشکالاتی که به این بخش دوم وارده. اگر یادتون باشه خود ایشون در عرض شود گفتیم عرض شود که و ظهورات عرض شود که ذات و اسماء و صفات و اینها، این مقام اولی بود که بحث کردیم، اینم مقام دومی بود که اینجا بحث شده. کل مطلب اصلی عرفان در این دو مقام تا به حال بحث کردیم. در اون مقام اول که اثبات وحدت شخصیه و وجود به نحو لابشرط مقسمی بود، ابتدا استدلال کردن، بعد از استدلال به طور خیلی جامع و مبسوط اشکالاتی که میتوانست به نظریه عرفان و عرفا متوجه باشه از موضع فلاسفه مشاع و متکلمین مطرح کردن. در صفحات بسیار طولانی این اشکالات خوب تقریر میشد، دفاع میشد، و در پایانم این اشکالاتی که بر نظریه عرفا وارد بود تفنید میشد و مناقشه میکردن و رد میشد. این سیری بود که اونجا استدلال میشد، بعد اشکالات هم خیلی خوب پرورانده میشد و بعد هم پاسخ داده میشد. در این قسمت دوم که از حدود 20 صفحه قبل شروع شد، تا به حال ما باز همون روند را داریم. در اون چه که گذشت توضیح نظریه عرفانی بود در ظهورات و سلسله مراتب این ظهورات و از شود که مقام احدیت و واحدیت و همینطور کمال ذاتی، اسمایی، فیض اقدس، فیض مقدس و عوالم از شود چارگانی که با کون جامع می شد 5 تا، اینا رو خوب تبیین کردن. حالا وارد بخش دوم این بحث اینجا می شن، و اون اینی که اشکالاتی که به این نظریه ظهور وجود داره. بنابراین در اونجا در مقام بلکه 100 و چند صفحه در اینجا گرفته بود، ما 2 بحث داشتیم. یکی اثبات این نظریه بود، یکی هم نقدها و اشکالات و پاسخ با اونها بود. این در اونجا، این 2 مرحله بود که در این مقام اول بحث کردیم. اینجا هم دقیقا همین 2 مرحله داره. اون چه که تا به حال گذشت تبیین نظریه عرض شود که ظهور بود، ظهور و تجلی بود. الان میخواییم اشکالات و اشکالات بر نظریه و پاسخ اونها رو بررسی کنیم. این دو مقامی که داره، ما در واقع تا اینجا این بحث را با هر دو بخشش گذروندیم. اینم تبیین نظریه ظهور و تجلی بود رو دیدگاه عرفا. الان وارد اشکالاتی میشیم که به صورت 4-5 صفحه مبسوط اشکالاتی که بر این نظریه متوجه هست این را مطرح میکنن. این اشکالاتی که اینجا مطرح شده در قالب 6 اشکاله که در متن آمده و بعد هم در شرح بست بیشتری پیدا کرده. اون چه که امشب ما به فضل خدا متعرضش خواهیم شد این اشکالات 6 گانه است که عمدتاً اشکالات اصلی که بر نظریه ظهور و تجلی وارد میشه، اشکال اصلی که بر اون وارد میشه 4 اشکاله. اون 2 اشکال آخر 2 اشکال فرعی است. اون 4 اشکال اصلی بر این نظریه همون اشکال 1-4، اشکال 5 و 6 اشکال و مناقشه در بعضی از جزئیات این بحث های گذشته است. البته عرض شود که این اشکالی که اینجا مطرح میشه اشکالات اینجا اشکالات مبنایی نیست، اشکالات بنایی است. یعنی میگه که نمیاد مبنای این بحث و نظریه ظهور و تجلی که وحدت شخصیه باشه اون رو کار نداره. چون یک باره که کسی میگه اصلا من نظریه ظهور و تجلی و این که علیت و معلولیت به ظهور و تجلی شما برگردوندید، به تشعون و تجلی بازگردوندید، میگه این رو من قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه اصل نظریه وحدت شخصیه رو قبول ندارم. این یک موضعه. این موضع اگر کسی داشته باشه دیگه اینجا حرفی نداره، باید بره تو اون بحث سابق. یعنی میایم اونجا بنشینیم بگیم که وحدت شخصیه و اینکه واجب همون وجود لا به شرط مقسمی است، به چه دلیل قبول ندارید؟ این برمیگرده به مبنا. اشکالات 4 گانه یا به معنای دیگه 6 گانه ای که اینجا به نظریه ظهور و تجلی وارد میکنند با فرض قبول نظریه وحدت شخصی وجوده. میگه خب ما از شما پذیرفتیم که واجب وجود لا به شرط مقسمی است و وحدت شخصی مورد قبوله، اینو میپذیریم. اگر این رو بپذیریم با رو خود همین مبنای شما نظریه ظهور و تجلی قابل قبول نیست. این موضع. بنابراین در این صفحاتی که ملاحظه خواهید کرد کسی نیامده بگه که آقا من اصل پایه این نظریه را قبول ندارم چون این نظریه دوم بر نظریه اول مبتنی است. نمیره نقد را نمیبره روی تخریب نظریه وحدت شخصیه، بلکه میخواد بگه که نظریه با قبول آن این نظریه ظهور و تجلی قابل قبول نیست. این شکل از بحث اینجا مطرح میشه. نظریه ظهور و تجلی بخش دوم اون نظریه کلان عرفا است. پایه نظریه عرفا همون وحدت شخصی وجوده. بر اساس اون دومین نظریه اونها تفسیر از شود که عالم و جهان بر حسب ظهور و تجلی. این مورد نقد قرار میگیره، ولی نقد این نظریه دوم 2 شکل امکان پذیره. یا به اینه که میگیم پایه این نظریه رو من قبول ندارم، یا به اینه که نه، میگه نظریه پایه رو قبول دارم ولی بر اساس همین نظریه میگم این نظریه دوم شما درست نیست. از شود که نکات مهمی که در نقد نظریات مطرح هست این نکته روششناسی قضیه است. ما وقتی بخوایم یک نظریه‌ای را نقد بکنیم، یک نظریه کلانی را که یک سیستمی را یک نظامی را ارائه بده نقد بخوایم بکنیم، از راه‌های مختلف میشه نقد کرد، از جمله از این 2 طریق. یک طریق اینه که ما اشکال مبنایی میکنیم، بنیادی میکنیم به این که این نظریه شما به این دلایل درست نیست، یا اجزای نظریه شما به این دلایل به دلیل A و B و C درست نیست. این یک شکلی که نقد محتوایی است.
ولی یک نقد شکلی بسیار مهمه که همه جا باید بهش توجه داشت، و اون اینه که انسان یه نظریه رو بگیره بگه که این نظریه در درون خودش ناسازگاری داره. این خیلی امر مهمیه، باید همیشه توجه داشت که هنگامی که ما با یک نظریه در هر زمینه ای هر رشته ای از علوم مواجه بشیم، ذهنمون باید دقیق باشه که از دو منظر میتونیم به بررسی و نقد اون بپردازیم. منظر اول اینه که اشکال محتوایی بکنیم، بگیم که این بند و این بند و این بند به این دلایل قابل قبول نیست. خب اشکالی که میشه نظریه فرو میریزه. اشکال نوع نقد دوم از منظر دوم اینه که ما اصلا کار نداریم که این حرف ها درسته یا درست نیست. دقت کردید؟ نمیگم اینا دو حرفای شما، این ده بندی که در کنار هم یک نظریه رو تشکیل داده، درسته یا درست نیست. اصلا کار به این نداریم، فقط میگیم این نظریه شما از چهار مثلا بند و نظریه کوچکتر تشکیل شده. این حرف ها و نظریات و بندهای نظریه شما با هم سازگار نیست، از اون به اینجا نمیتوانید برسید. گفتن این با بعد از اون الف منطقی نیست، قابل جمع نیست با هم دیگه. این مطلبی است که ما این دو منظر رو در نقد نظریات با توجه بکنیم. بنابراین قبل از این که من وارد چه بشم، فقط اشاره به همین باز بکنم که در پرانتز اشاره بکنم که نقد هر نظریه از چند منظر امکان پذیره، از چند منظر امکان پذیره که حالا من به بعضیش اشاره میکنم. یکی نقد محتواییه، میگیم محتوا درست نیست. یکی نقد روشیست، میگیم این روشی که شما، متدولوژی که به کار بردید اشکال داره، که اینو حالا اضافه کردم. یکی هم نقد، اینو بهش میگن نقد درونی. نقد درونی به این معنا که اجزای این نظریه سازگار نیستن. شما یک نظریه‌ای که اینجا ارائه داده میشه در یکی از رشته‌های علوم انسانی، این نظریه مثلا چند بند داره، A و B و C، مثلا این سه گزاره اصلی در کنار هم یک نظریه رو تشکیل داده. خب ما این نظریه‌ای که به این شکل ارائه شده که چند گزاره در کنار هم یک نظامی رو ارائه کرده، یک بار میگیم که این نظریه کلانی که بر این پایه‌ها مبتنی شده درست نیست، برای اینکه این اشکال داره، یا این اینا یکونش اشکال محتوایی داره. یا اینه که میگیم روشی که شما با اون تحقیق کردید و به اینجا رسیدید لازم منطقی روشتون مخدوشه. یا اینه که ما به نقد درونی میپردازیم، میگیم اصلا ما کار نداریم این نظریه درسته درست نیست، فقط میگیم که این بند با این بند با هم قابل جمع نیست، اینا سازگاری درونی ندارن. دقت کردید؟ عرض شود که حالا ما با این نکته‌ای که اشاره کردیم میخوام این را مورد تأکید قرار بدم که کلیت دیدگاه عرفا از چند بند اصلی تشکیل میشه. البته هر یک از این بندها باز خودش ریز میشه، ولی حرف عرفا سه چهار بند اصلی داره که عمده ترینش این دو رکن کلان و دو نظریه است که با هم میاد نظریه عرفا را تشکیل میده. رکن و نظریه اول وحدت شخصی وجود، این نظریه است که اول اثبات شد، بعدم در صد و چند صفحه قبل نقدها و اشکالات رو جواب دادیم. رکن دوم اینه که رکن دوم این نظریه این است که هستی بر اساس ظهورات تفسیر میشه، اینم تبیینش کردیم. حالا میخوایم اشکالاتش رو ذکر بکنیم، منتها اشکالی که میخوایم به اون بکنیم از این قبیل اشکالات ششگانه‌ای که اینجا مطرح شده، چهار تاش مهمه که اون چهار تا از این قبیله. یعنی نقد درونی داریم، میگیم که این سخنانی که شما در اینجا میگید، در بند دوم نظریتون در اینجا میگید، با اون سخنانی که در اون بند اول گفتید سازگار نیست. دقت کنید، اصلا من نمیگم این حرفا درسته یا درست نیست، میگم اون بخش با این بخش قابل جمع نیست. اگر اون رو بپذیرید نباید به اینجا برسید. این ناسازگاری درونی یک سیستم و نظام و نظریه است. حالا نظریه هم که میگیم، میدونید این نظریه ها از یه نظریه کلان شروع میشه، چند اجزای اون چند نظریه دیگه هستن، باز خود اون نظریات باز نظریه های دیگه ای داره، تا میرسه به گزاره هایی که مجموعاً به یه شکل هرمی نظریه را تشکیل میدن. یعنی از یه قاعده شروع میشه، سری گزاره ها کنار هم قرار میگیره، خرد نظریه هایی درست میشه، نظریه های کلانتر، تا میرسه به نظریه خیلی جامع و کلان. و در عرفان هم همینطوره، یعنی کل نظام فلسفه مثلا بالا صدرام همینطوره، عرفا هم کاملا همینطوره. یعنی اون نظریه اصلی که در رأس هرم دیدگاه عرفا قرار گرفته و همچون نور میافکنه، پرتو میندازه بر همه این هرم و اجزای این سیستم، همون وحدت شخصیه. و به دنبال اون میاد نظریه ظهورات و تجلی، و همینجور میاد این نظریات در کنار هم خورد میشه و جمعش هم به اونجا میرسه. خب پس ما ببینید تا اینجا اون نکاتی که گفتیم، یکی این که این گفتیم اساس عرفان این دو نظریه است، این یک. دوم گفتیم در هر یک از این دو بحث در این کتاب در دو مقام بحث شده، در یه مرحله اثبات میشه، تبیین میشه، در مرحله دوم میاد نقد و اشکالات متوجه میشه و بررسی میشه و نهایتا پاسخ داده میشه. اینم یک نکته. نکته دیگه اینه که این اشکالات ششگانه عمدش چهار تای اولشه، و این چهار اشکالی هم که اینجا مطرح شده از نوع اشکال محتوایی یا نقد روشی نیست، از باب نقد درونیه. یعنی میگه این حرف دوم شما با اون حرف اول سازگار نیست. اگر شما وحدت شخصی رو قبول کردید، نباید این ظهور و تجلی رو بگید. نمیره اشکال مبنایی بکنه که بگه من مبنا رو قبول ندارم، که بشه نقد محتوایی، بگه مبنا رو قبول ندارم پس اینم درست نیست. میگه نه، من همراه شما مبنا رو قبول دارم، ولی شمایی که مبنا رو قبول دارید نباید به این حرف دوم رو بزنید. این میشه ناسازگاری اجزا یک نظریه. این هم از این. یک نکته دیگه هم حالا قبل از این که وارد اون اشکالات و نقدها بشیم عرض بکنم، و اون نکته این است که در فلسفه و اینها ما در تفسیر عالم به علیت و معلولیت عرض شود که تمسک میکنیم و علت را واجب میدونیم و جهان را معلول میدانیم. خب این نظریه تفسیر شده به تبدیل شده در عرفان به نظریه تجلی، متجلی و مجلا، یا ظاهر و مظهر، تجلی و ظهور. پس این نظریه دوم که همین به دنبال وحدت شخصی به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی دیدگاه عرفا به شمار میاد، نظریه بدیل علیت. حالا علیتی که به نحوی که بیشتر البته در زمان اینها ناظر به علیت مشائی و اشراقی بوده، این نظریه بدیل که ظهور و تجلی باشه، درسته که اولا این بدیل اون نظریه است، ثانیاً این نظریه دائره شمولش از نظریه علیت اوسعه، دائره شمولش اوسعه از نظریه علیت. چرا اوسعه؟ درسته که به جای علیت ما داریم میگیم ظهور و تجلی، ولی این ظهور و تجلی دامنه و دائره و قلمروش گسترده تر و اوسعه از نظریه علیته. چرا؟ بله، علتش اینه که به اسما و صفات بنابر اون نگاه فیلسوفان اسما و صفات حوزه ذاته. رجوع کردی اونجا بحث علیت و معلولیت نیست، حتی عیان ثابته بنابر بعضی تفاسیر. ولی در اینجا نه تنها این عالم که دیگران معلولش میدانن میگیم ظهور و تجلیه، بلکه چیزهایی خیلی بالاتر از این، چیزهایی که فلاسفه اون را جزء ذات میدانستن، اونها را هم ما به تجلی و تشعن و ظهور برمیگردانی. این نظریه بدیلی است که دامنش گسترده میشه، حتی اسماء و صفات و عیان ثابته و امثال اینها را میگیره. بنابراین تجلی و ظهور بدیل اون هست، منتها با دائره اوسع از اون، با دائره اوسع. این هم یه نکته است که حالا در اشاره بهش بد نبود. حالا بیایم اشکالات رو ببینیم. اشکالاتی که اینجا مطرح شده و ملاحظه میکنید، یکیش این است که عرض شود که اشکال اولی که اینجا مطرح هست، این اشکالات را داریم بررسی میکنیم. اشکال اولی که اینجا مطرح هست این است که بنابر وحدت شخصی، وحدت شخصیه وجود، جایی برای امکان باقی نمیگذارد. شما آمدید از شود که قائل به این هستید که خود شما در جاهای دیگه تصریح دارید که این عالم امکان ظهور واجب و ذات هست، یعنی این ممکنات و عوالم امکانی را ظهورات ذات می دانید و می گید ذات اقتضای ظهور داشت و ظهور همین عوالم امکانی است. خب اشکال اصولی که اینجا وارد هست اینه که شما وقتی وحدت شخصیه وجود گفتید، جایی برای غیر باقی نمیمونه. وقتی که جایی برای غیر باقی نماند، امکان دیگه صفت چی میشه؟ امکان اگر بخواد صفت ذات واجب بشه که اون وحدت شخصیه بشه که این خلاف فرضه، اگر بخواد صفت عرض شود که اسماء و صفات و اعیان ثابت و موجودات این عالم بشه، که اینام که شما میگید که نیست، قبول ندارید بودن اینها را. امکانم یه وصف وجودی است، امکان به عنوان وصف وجودی یک موصوف میخواد، یک متعلق و موضوع میخواد. هنگامی که شما قائل وحدت شخصی بشید، همه اینها یک ظهوراتی میشه که در واقع چیزی نیست. و وقتی چیزی نباشه چطور امکان را وصف اینها قرار میدی؟ پس اون نظریه شما نمیگذاره که یا با دست از بنابر اون نظریه دیگه ظهور را عرض شود که قبول نکنید و امکان را قبول نکنید، یا اگر امکان قبول میکنید با دست از اون برداری. پس این با هم، این که شما عالم امکان را بگید قبول ندارم نمیتونید، اگر بگید قبول دارم، این وقت با اون نگاهی که شما به وحدت شخصی و اینها دارید جور نیست. پس ظهوری که شما میگید اگر جایی برای امکان باقی نمیگذارد، پس چیزی نیست. اگر جایی برای امکان در ظهور باقی میماند، پس با وحدت شخصی سازگار نیست. این ظهور و تجلی هست یا نیست؟ اگر باشد این با وحدت شخصی جور نیست، اگر نباشد با امکان سازگار نیست که میگین این عالم ممکنه. این یک اشکالی که اینجا متوجه هست. اشکال دوم اینه که عرض شود که اشکال دوم اینه که شما میگید که اگر چند صفحه قبل رو ببینید، اونجا داشت که ثم انها اقتضت از ظهور و البروز. تعبیر این بود که واحد، اون ذات واحده اقتضای ظهور و بروز پیدا کرده. پس در واقع شما معتقدید که مقتضی و مقتضا اینجا وجود داره، ایجاب و وجوب وجود داره، موجب و موجب وجود داره، در حالی که عرض شود که بنابر وحدت شخصیه، وحدت شخصیه جایی برای ایجاب و اقتضا باقی نمیگذاره، برای اینکه ایجاب و اقتضا از مقوله اضافه است، نسبت میان دو شیئه، باید او ایجاب بکنه او بشه موجب. خب وقتی که غیر او چیزی اصلا فرض نداره، چطور میگیم او ایجاب کرد ظهور را؟ اینم باز درستید. پس مفهوم امکان، ایجاب، اقتضا، اینا همه رو وحدت شخصی دیگه قابل تصور نیست. این که گفتید اشکال سومم که حالا بیشتر نزدیک میشه به خصوص بحث ظهور، اشکال سومم اینه که تعبیر شما این بود که ثم انها، این تعبیری که چند صفحه قبل خوندیم اینه، ثم انها اقتضت از ظهور
و البروز، ذات اقتضای ظهور و بروز پیدا کرده. این عرض شود که کلام شما محل اگر مورد مداقه و تأمل قرار بدیم میخواد بگه که اصلا این قابل تصویر درستی نیست. برای اینکه میگیم مقصود از ظهور در این سخن شما، در این نظریه شما، مقصود از ظهور چیست؟ این که میگه ذات یعنی همون واحد به وحدت شخصیه لا به شرط مقسمی، اقتضای ظهور و بروز داشت. یعنی چی این ظهوری که جز اقتضای ذاته؟ حالا اولا میگیم که این امکان اینجا معنا نداره، ایجاب و اقتضا معنا نداره، اون دو اشکال بالاست. حالا میگیم اصلا منظور شما از این ظهور چیه؟ این ظهور چیه؟ حقیقت این ظهور چیه که میگه ذات اقتضای ظهور پیدا میکنه؟ این همون اشکالاتیه که تو ذهنم خلجان میکنه. در جلسه‌های قبلم گاهی دوستان مطرح کردن، منم به یه شکلهایی پاسخ دادم، حالا موعدشه که بهتر و بیشتر تدقیق بشه این مسئله. در اینجا مقصود از ظهور را یکی از این 4-5 احتمال چی میکنن؟ جوابی که داده شده اینه که ظهور در اینجا میشه یکی از این چند چیز باشه. هر کدام از اینام بگید شما اشکال داره. یه وقت میگید منظور از ظهور الوجود نفسه، میگید منظور از ظهور و وجود، ظهور و بروز یعنی وجود بدون هیچ قیدی، یعنی وجود مطلق. این یکی فرضه. اگر این بگیم وقت این درسته درست نیست؟ میگیم وجود مطلق اقتضای وجود مطلق کرده، این که اقتضای نسبت به خودش میشه، چیز دیگه ای نیست. اگر منظور شما از ظهور چیزی جز خود همون واحد شخصی چیز دیگه ای نباشه، همون الوجود نفسه باشه، این که میشه یعنی ذات اقتضای خودش رو داره. ای اگه بگید این که شی اقتضای خودش رو داشته باشه، این امر درستی نیست، این هیچ چیز جدیدی اصلا در عالم پیدا نمیشه، تحصیل حاصله، چیزی که هر چیزی خودش خودشه، به یک معنای تحلیلی اقتضای خودش هم داره، ولی اون این عالم نمیشه، این بساطی که در عالم پهن شده این دیگه اون نیست، چون میگید خودش خودشه، این که چیز جدیدی نیست. یا اینه که میگید که وجود ظهور در اینجا منظور الوجود المقیده، الوجود المقید الخارجی. میگید این که گفتیم ذات و واحد به وحدت شخصی اقتضای ظهور داره، نمیگه اقتضای خودش داره، اقتضای وجودات مقیده داره، وجودات مقیده که وجود خارجی داره. این بگید این همون حرفیه که عرفا فلاسفه میگن دیگه، میگن اون ذات مطلق اقتضای وجودات مقیده داره، منتها این اساسش با اون دیدگاه خودتون درست نیست، این همون ناسازگاری درونیه. اگر شما بگید که معلولات و عوالم غیر خداوند وجود مقید خارجی است، این دیگه اون نظریه وحدت شخصیه کجا ده؟ وحدت شخصیه میگفت که اینجا وجود ما وجودی نداریم که بیان بگیم حالا وجود مقید و امثال اینها، چیزی در عالم نیست جز شأن و اینها. منتها میگیم این ظهور و شأنی که میگید اگر وجود مقید منظورتون باشه، این خلف نظریتون هست. چرا؟ برای اینکه گفتیم وجودی در اینجا غیر اون نیست، قیدش هم که میخواد چیزی اضافه بشه چیزی نیست، جمع این دوتا چیزی هم که اجزایش چیزی نیستن و نفیشون کردیم بازم چیزی نیست. پس وجود مقید اینجا نیست که بگیم اقتضت ذات از ظهور یعنی الوجود المقید الخارجی، این هم معقول نیست، چون این وجود مقید لا مجعولون ولا معلولون ولا موجودون اصلا بنابرای وحدت شخصیه. یا اینه که میگید وجود مقید عقلی، ظهور منظورتون وجود مقید عقلیست. خب اگه اینم بگید خب این دیگه اشکالش بیشتر میشه، این دیگه اشکالش بیشتر میشه، برای اینکه همون اشکال قبل هست. برای اینکه وجود وقتی که وحدت شخصی رو قائل شدیم وجودی دیگه نیست، مقیدی نیست، حالا چه وجود مقید خارجی چه وجود مقید عقلی، تا بگیم ذات اقتضای این وجودات کرده.
به خصوص که داریم میگه وجود مقید عقلی، وجود مقید عقلی مال عالم ذهنه، این معناش اینه که همه موجودات بشن ذهنی، ذات فقط اقتضای یک وجودات ذهنی بکنه نه وجودات خارجی. خب این مزید بر اشکال میشه. عرض شد که بله میمونه که شما بگید که منظور از این وجودات، منظور از این ظهور ماه، بله اسماء و صفات و ماهیات و اعیان ثابته باشه، همون چیزایی که میگفتیم اعیان ثابته باشه. خب اگر این هم باشه، گفتیم این اسماء و صفات و ماهیات و اعیان ثابته، اینا همه از شبت که انتزاعیاتیست که ما تصویر میکنیم و الا لا واقعیت لها، اصلا بنابر وحدت شخصی اصلا واقعیتی نداره اینها جز یک نوع برداشت ما، بلا واقعیتی نیست. خب باز هم معناش بنابر وحدت شخصیه، باز این هم معقول نیست. ببینید این عرض شود که بله این اشکال سومه. اشکال چهارم هم، حالا این سه اشکال عمده تره، اشکال چهارم هم اینه که شما بین عالم شهادت و عالم غیب و عوالم فرق قائل شدید. این میاد، این اشکال میاد یه مقدار توی مرحله بعد. میگه شما مراتب درست کردیم دیگه، گفتیم مقام احدیت، واحدیت و همینجور اسماء و صفات و اعیان و اینها که در عالم غیبه، بعدم میادیم عالم شهادت، عالم عقل و مثال و ماده و کون جامعه. خب بنابر وحدت شخصی وجود اصلا این فرقها چیست؟ شما برای خودتون این سلسله مراتب چی دید؟ بین اینها تفاوت قائل شدید؟ ارتباط قائل شدید؟ اصلا باید بشوی اوراق اگر هم درس مایی، باید اصلا این تفاوتها و اختلافات رو اصلا باید برداشت. اصلا چیزی نیست که ما بیایم، اصلش چیزی نیست تا اینکه شما بیاید بگید اینا با هم فرق داره و سلسله مراتب داره و سلسله مراتب و تفاوت و تمایز و تغایر و اشتراک، اینا همه رو فرض این که چیزی باشه، حالا بیایم این حرفا بزنیم. مثلا چیزی نیست. پس عالم شهادت و غیب و دیگر عوالم به نحو متسلسل و مترابط و به نحو تشکیک و سلسله مراتب تشکیکی، این هم باز رو مبنای وحدت شخصی سازگار نیست. این چهار اشکال عمده ایست که در اینجا مطرح میشه. اون اشکال 5 و 6 را میذارم بعد عرض میکنم، چون فضای بحث مقدار ریزتر و جزئی تر میشه، اینو بعد عرض میکنیم. ببینید اساس این چهار اشکال در واقع یک اشکاله. چیه اون یک اشکال؟ اون اشکال اینه که شما در همونی که گفتم نقد درونیه، شما میگید که وحدت شخصیه به معنای این که الوجود هوه هوه و الواجب هوه هوه و لا غیر لهو و لا ثانی لهو و لا یوجد ما سواه، این وحدت شخصی است. این حرف با اینکه شما بعد بیاد بگید اینجا غیب و شهادتی داریم، ظهوری داریم، تجلی داریم و نمیدونم امکانی داریم، ایجاب و وجوبی داریم، با هیچ کدام از این حرفا اون مبنا سازگار نیست. این روح کلام اینه، یعنی در واقع روح این چهار اشکال همون است که تو ذهن خود شما وقتی که ما نظریه وحدت شخصی رو تقریر میکردیم، بعضی دوستان همینجا مطرح میکردید، میگفتید که خب اگر اینجور وحدتی شد پس این ظهور هست یا نیست؟ بالاخره ما راحت بکن تو درسم گاهی با آقای جوادی اینو بعضی دوستان کشون، بالاخره برای ما روشنش بکنید که هست یا نیست. اگر هست که میشه همون نظریه فلاسفه و حد اکثرش مثلا مولا صدرا، اگرم نیست که خب دیگه این حرفا یعنی چی که ظهور هست و شأن هست و امکان و ایجاب و عوالم غیبی و تشکیک در مراتب ظهور، این حرفا رو دیگه باید بچینید بری. بله دیگه یه پاسخ شفاف روشن ما بدی. وقت حالا این چیزم رو عرض بکنم، یکی از دوستان در درس‌های جوادی ارده 20 سال قبل که ایشون اینو درس میگفتن، خب ایشون خیلی مثال میزدن به این صور مرآتیه، چون برای شأن و ظهور از کدام قبلا 7-8 تشبیه وجود داره، موج دریا و سایه و ذل و نمیدونم اینها. یکی از بهترین تشبیهاتش که در بعضی روایات هم آمده اینه که ظهور مثل این صور مرآتیه است. صور مرآتیه نه این شیشه و جیوه و اینها، اینا رو نه، اینا که خب محسوس هم. اون چیزی که با او این طرف رو داریم میبینیم، اون حقیقت، اون ذات صورت مرآتیه، نه مرآت و اینها. خب اون ظهوره، اون نه هست نه نیست. وقت یه روزی یکی از دوستان که اونجا بود و مخالف این چیزای عرفانی هم بود، آقای جوادی گفت این شیشه هم جو گفتن این آینه رو شما بشکنین و بشین بحث بکنیم، با این آینه میخواد جواب ما بدی؟ اون روز ایشون ناراحت شد خیلی از این تعبیر اون آقایم که اشکال میکرد، تند بود، ایشون ناراحت شد خیلی. حالا بالاخره روح این چهار اشکال اصولی، اشکالهای مهمه به نظری عرفا، اینه که شما یک پایه ریختید، بعد بر اساس اون میگید ظهور، امکان، ایجاب، سلسله مراتب ظهورات، تشکیک در مراتب ظهورات، اینا را نمیشه با اون جمعش کرد. اساسش هم اینه که اینا یا آری یا نه، ارتفاع نقیزه هم که نمیشه. اگر آری اینا هستن که دیگه اون وحدت شخصیه لابه شرط مقسمی محض اینجوری در واجب نمیشه گفت. شما میغلطید میاد در نظریه فلاسفه، حد اکثرش حالا نظریه مولا صدر. اگر هم اگر هستن اینها عوالم، اگر نیستند پس دیگه این نمیشه، این تو این نیستی شما بیا سلسله مراتب درست بکنید و ظهور بگید و نمیدونم امکان و ایجاب و اقتضا، این قابل جمع نیست. روح این چهار اشکال همین یک نکته اساسی است. حالا این عبارت ها رو بخونیم که بله بله فلا این قیل ایشون کم ناراحت می شدن تو درس و چنان. اینجا یکی از جاهایی است که من در طول 10-15 سال دارم ایشون خیلی ناراحت شد. فلا این قیل فعلا هازا، فلا این قیل اگر اینجور اشکال بکنید که فعلا هازا لا سبیل الالقول بالامکان، بنابر اون چه که شما گفتید دیگه جایی برای این نیست که ما قائل به ممکنات بشیم. چرا؟ برای اینکه وجود واجب به ذاته و برای اینکه ماهیات و نسب و اضافات از صفات، اضافات من از صفات، این هم مجعول و معلول نیست، چون موجود نیست اینها، بلکه قابل وجود نیست. اینا موجود نیست بلکه قابل وجود نیست، برای اینکه اینا چیزهای عرض شود که ذات اینها اصلا نیست، نمیشه منقلب بشه به وجود. و متا تحقق هازا، اگر این مبنای وحدت شخصیه را شما پذیرفتید، فلا سبیل الالقول بالامکان. این اشکال اول. دو، بل بالایجاب والاقتضا. بالایجاب والاقتضا عطف بر این بالامکانه، یعنی لا سبیل الالقول بالایجاب والاقتضا. نه تنها امکان را نمیتوانید بپذیرید، بلکه بالاتر، حتی ایجاب او و اقتضای او هم نمیتونید بپذیرید. یعنی تو اون جمله‌ای که 5 صفحه قبل گفتید انها اقتضت، اقتضا همینجا نمیشه پذیرو، برای اینکه اقتضا باید اون متعلق میخواد، اینجا چیزی نیست در متعلق. و هازا بین لا حاجت بنا الى تطویل و الاثناء. این اشکال دوم. اما اشکال سوم نیاز به تفصیل داره. ولا سبیل ایزن الى القول به ظهور، این که در اونجا گفتید انها اقتضت از ظهور، همون بخش دوم نظریه شما که تفسیر جهان بر اساس ظهور و تجلیه نه بر اساس علیه، این هم راهی به قول به ظهور نیست. یعنی خود شما اون مبناتون اگر بپذیرید نمیتونید قائل به ظهور بشید. چرا؟ برای اینکه لو اورید به ظهور الوجود نفسه اگر منظورتون که میگی ذات اقتضای خود وجود به ما هو به هو میکنه، این فإن بطلان اقتضای ظهور لم يحتج الى بیان زائد، این معناش اینه که خودش اقتضای خودشو کرده، این که تحصیل حاصله به قول ایشون، معنا نداره که خودش اقتضای خودشو بکنه، خودش علت خودش بشه، خودش بشه ظهور خودش، این معنا نداره. این که فرض اول اصلا قطعا هم این نمیخواد بگه دیگه، کسی اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه اقتضای ظهور داره، یعنی یه خبر دیگه‌ای در عالم میشه غیر از اون چی که در خودش بوده. و اما لو اورید به این ظهور، احتمال دوم اینجا، الوجود المقید به قید من القیود المعینه، یا به قید من القیود المعینه، وجودی که به قیدی از قیود معین یا تعیین کننده مقید شده، که منظور قیود خارجی است، وجود خارجی است. اینم فمن البین ان شیئا من جزئی لا یقبل الجعل و التأثیر، وجود مقید، نه وجودش میتونه در عالم باشه نه قیدش میتونه در عالم باشه، برای اینکه وحدت شخصیه جا برای دیگری باقی نگذاش، لما اشیر الی من قبل، که همون مبنای وحدت شخصیه باشه. و ها کذا الکلام فی المجموع من حیث و مجموع، نه وجود نه قیدش نه مجموع این که وجود مقید مجموع باشه هیچ کدام در عالم نیست، برای اینکه اجزا که موجود نبود کل به طریق اولا نیست دیگه، مجموع هم همینطوره من حساب مجموع، برای اینکه ما یقوم و به شیء لا یقبل الوجود، عبارت شما باید اینجوری بشه اگر درست نیست، عبارت میخونم، فإن ما یقوم و به شیء لا یقبل الوجود فإنه لا یقبل الوجود ایضا، همینجوری عبارت شما، اون ما اضافه بعدش لا یقبل الوجود بعدش اونش درسته، فإنما یقوم به شیء لا یقبل الوجود فإنه لا یقبل الوجود ایزن، مرکبی که تشکیل شده و متقوم به اجزایی است که وجود ندارند، خب مرکب هم وجود نداره، مرکب متقوم به اجزایه، مرکبی که یقوم به چیزی یعنی به جزئی که اون وجود ندارد، اون مرکب هم لا یقبل الوجود ایزن، پس وجوده نمیتونه بگه یه وجودی اینجا هست و او اقتضای این وجود رو کرده، برای اینکه این خلف فرض وحدت شخصی هست. و اما الوجود العقلی، اگر بگید منظور از شما این، احتمال سومه، یک دو سه، بگید منظور از ظهور در این عبارتی که ذات اقتضای ظهور داره، منظور وجود عقلی باشه، یعنی اقتضای وجود عقلی داره، اون وجود عقلی لا یقبل الوجود العینی ولا العقلی، وجود عقلی نه قابل وجود عینی نه قابل وجود عقلیه، برای اینکه رو مبنای وحدت شخصیه و وجود عقلی اصلا نمیتون نیست چیزی. بقد عرفت القول المحقق فی ما عدا الوجودین من القیود المخصصه، قول با درست را در غیر از این دو وجود، یعنی وجود عقلی و عینی، از قیود مخصصه شنیدید، و بله قول محقق رو در غیر از دو وجود عرض شد که یعنی وجود عقلی و وجود عینی، وجود عقلی و عینی از قیود مخصصه رو شنیدید، یعنی گفتیم که بله، گفتیم که نه وجود عقلی و عینی در اینجا هست نه قید مقید و مخصص اونها هست، هیچی نیست، نه وجود اینجا چیزی هست نه قیود مقید و مخصص هست، شناختی که در باب غیر دو وجود از قیود مخصصه قول تحقیق رو شنیدی، یعنی معلوم شد که نه وجودها چیزیست در این عالم هست نه قیود مخصصه. و هذا الکلام فی المجموع العقلی، و هاکذا الکلام فی المجموع العقلی، همینطور سخن در مجموع عقلی، یعنی وجود عقلی جزءش که نیست، این جزء هم نیست، مجموعش هم نیست، فلا وجه للاعاده، دیگه وجهی برای این نیست که همون جمله بالا رو الان اینجا دفعه تکرار بکنیم، این اون حرف اینجا هم هست. بله بله نه من اصلاح نکردم همینجور الان به ذهنم یه دفعه خوندم هاکذا. بله هاکذا همون درسته، من اینو تصحیح نکردم آیه جوادی، ولی هاکذا باید باشه، منم ننوشتم اینجا. تصحیح آیه حسن زاده است دیگه. بله بله همون هاکذا درسته. و هاکذا کلام فی المجموع العقلی، یعنی اجزا نیستند، مجموع الوجود العقلی به حیث مجموع هم دیگه نیست به هم. و این سه چهارم، ولو اورید به ظهور شیء من الماهیات او النسب والاضافات، یعنی او اعیان ثابته و ماهیات و نسب و اضافات منظور اون باشه، فقط عرفت مافی، یعنی اینکه اینا نیستن، فلا حاجت الی تقریر و توضیح، بلا فرق بین ما ذکرتم ول من عالم المعانی و عالم الشهاده. اینم اشکال چهارمه که فرقی نیست در اینجا بین اون چه که ذکر کردید شما بین عالم معانی و عالم شهادت. شما گفتید عالم معانی اسماء و صفات و چیه، عالم شهادت هم عقل و مثال و ماده و کون جامعه. اصلا اینو چیه که اینو داری جدا میکنی ازم؟ اصلا چیزی نیست تا اینکه ثبت العرص و منقوش، چیزی که نیست داری شما تقسیمش میکنید و سلسله مراتب درست میکنید. فإن حصول الموجودات فيهما واحد، در هر دو یک نوع اختلاف فی عند تحقیق. و اما اسما و صور نوعیه و اضافات و نسب عقلیه و بالجمله اعیان ثابته ای که از عوارض وجود و وجود مطلقه، لا اختلاف فی شیء منها الا به حسب الموضوع و المحل. چی؟ لا به حسب المفهوم و لا به شیء من العوارض. این اسماء و صور و اضافات و نسب عقلیه و عیان ثابته اختلافی درشون نیست، مگر به حسب موضوع و محل، نه به حسب مفهوم. بخونید عبارتی درسته درسته. بله اونجا داریم چی میکنیم؟ فلا اختلاف فی شیء منها لا به حسب الموضوع و المحل ولا به حسب المفهوم ولا به شیء من العوارض. عرض شود که به حسب اینا اصلا با هم فرقی ندارن، نه موضوع و محلشون، نه مفهومشون، نه هیچ عوارضشون، چون همه یکیه. و اما القول بالاجمال و تفصیل، حالا اگه کسی بیاد بگه که فرق اینها با به اجمال و تفصیله، یعنی با یه نگاه اجمالی اینا فرقی ندارن ولی نگاه تفصیلی اینا فرق دارن، این لا طائل تحت فایده‌ای در این قول نیست. لاشتراک عالمین فی الموضوع الذی، برای اینکه هر دو عالم یعنی عالم معانی و عالم شهادت مشترکن در موضوعی که مستلزم این ماهیات و صفاته. و لیس فی احد الموضوعین دون الاخر شرط زائد او تحقق مانعین، اینا همه یک موضوع دارن که همون ذات باشه، و در اینجور نیست که موضوع یکی چیزی باشه موضوع چیز دیگه باشه و با شرطی یا مانعی بیان این موضوع از هم جدا بشن. اگر میگفتیم که اینا موضوع این اینه موضوع اونه، یا یک موضوع با شرط و مانع دو حالت پیدا میکردن، میشد عالم معانی عالم شهادت. ولی اصلا در عالم یک وجوده، اونم یک اعتبار و وحدت کلی داره و چیزی نیست که بیا تفرقه ایجاد بکنه. حالا این چهار اشکال بود، چون متن رو میخوایم بخونیم اشکال پنجم و ششم هم دیگه باید بخونیم دیگه. این اشکال پنجم اشکال فرعیه و اون اینه که درباره عالم مثاله، درباره عالم مثاله میگه که این عالم مثال شما قائل شدید، کما اینکه فلاسفه مشاع هم قائل، فلاسفه اشراق هم قائلن، حکمت متعالی هم قائل با عالم مثاله. خب گروهی از فلاسفه مشاع عالم مثال را مثال منفصل را نه مثال متصل را نفی میکردن، میگه شما یه عالم مثال را پذیرفتید، ولی ما در فلسفه مشاع به حد اقل بعضی از نهلهاش ادله زیادی داریم که عالم مثال نیست. خب اینا میگه اشکاله مطالعه. این اشکال دیگه اشکال بحث عارف نیست، این اشکال هر کسی که بیاد عالم مثال بگه این بحث رو میشه باش مطرح کرد. و اما القول این پنجمه به عالم مثال، این هم فایده ای نداره. و کیف لا و قذه و الان، چطور شما قبول نمی کنید که فایده ای نداره در حالی که جمهور مشائین این رو نفی کردن و احتجاج کردن بر نفی عالم مثال به حجج قویه قاطبه که در کتبشون رو آوردن و اثبات کردن. این حالا اشکال فرعیه، خیلی مهم نیست. و اول قول این اشکال ششمه که یه جمله قبلا ایشون داشت و اون میگفت که هرچه وجود به عالم از منبع هستی دورتر بشه، ظهور در او قوی تره. یادتون اینو میگفتیم، وقتی میگفتیم عالم عوالم غیبی رو میشمردیم، بعد عالم عقل و مثال، میاد عالم ماده. میگفتیم در عالم ماده ظهور قوی تره، هرچه وجود اونجا ضعیف تر بشه، ظهور وجود در اونجا قوی تره. خب میگه خلاف واقع دیگه، این درست نیست. ما هم همه جا خلاف این شنیدیم، میگیم هرچه بیاد پایین تر، ظهور در اونجا ضعیف تره. و اما القول به این که اون چه که ابعد از منبع وجود و اقرب به طبیعت امکان صرف و عدم محض است، فان ظهور الوجود یکون فیه اتم و اکمل، این بعید از حق و ثوابه. یادتونه اون هفته قبلم اینو تقرب می شمردیم که وجود مادی ظهور در اون قوی تر باشه، در حالی که در عقل و هرچی بالاتر بریم بود ظهور در اون قوی تر. بله، حالا جواب میدیم دیگه. بله، الاول الاجود ان یجعل الامر علی العکس، فانما یکون ابعد عن الفساد و تغییر و الفنا، یعنی عالم عقل لابد ان یکون ظهور وجود و ظهور خاصه وجود در او اتم و اکمل باشه. اقول این شش چیزه. حالا ما متن شهر رو دیگه خیلی سریعتر میخونیم. بعد تحقیق ما هو به سردهی حسب ملتزمه من البیان و اوثق البراهین، بعد از اینکه اون چه که به سددش بود، طبق اون چه که ملتزم به اون شد، که با بیان، با اوثق براهین بیان بکنه و تضعیف بکنه اون چه که ممکن است تشویش بکنه سایر اتباع و اذهان را از مذاهب مخالفین، و دفع اون چه که وارد میشه بر اون نظر از شبهه های مانع ظهور الحق کما هو به علی الطالبین، این بعد از تحقیق این یرید و ان یتعرض لدفع ما یرد علی امهات اصولهم و معاقد قواعدهم من الشکوک الکاشفه ان کن تحقیقات و الاسئله المستجدیه لغایت تحقیقات. میخواد اون دفع بکنه اونها را و عرض شود که شکوکی که کشف از کنه تحقیقات میکنه و سوالهایی که پشتیبانی میکنه اون را غایت تحقیقات، میخواد متعرض بشه. از بهی با این دفع این شبهات قوی منحل میشه گره های بندهای جمع متراکم در عقاید و از بین میره مواد حجاب های مانع بصائر از ادراک حقایق. یعنی در واقع اول تبیین نظریه شد، حالا میخواد اشکالات رو دفع بکنه. گفتیم در خود وحدت شخصی هم همین دو مرحله بود، اینجا هم این دو مرحله. و تقریر این اشکالات و شبه قوی این است که تقریر دفع این اشکالات اینه که اون چی که شما ذکر کردید در تحقیق این مسئله، یعنی مسئله اقتضای عوالم و ظهورات، این مستقیم و صحیح نیست از جهات ششگانه. اما اول برای اینه که قول به امکان علی ما قلتم باطلون، فان الامکان سواء کان صفتا وجودیه او معنا نسبیا لابد له من محل یقومه. در باب اینکه امکان آیا صفت وجودی است یا معنای انتزاعی است خیلی بحث شده. رجوع بکنید به اسفار، همون جلد اول در چند جاش مفصل بحث شده، در جاهای دیگه هم آمده. حالا هر یک از این دو نظر رو بگیم. بعضی میگفتن امکان یک عرض وجودی است، بعضی میگفتن امر انتزاعی است که بنابر نظریات جدید و اینطوره که امکان ذاتی همون امر انتزاعیه. بله، امکان استعدادی میشه امر وجودی بنابر یک نظر. در هر حال امکان را هرچه بگیریم لابد له من محل یقومه، محلی میخواد که مقوم باشه اون محل امکان را. یقومه اینجوریه، یقوم المحل الامکان، اینجوریه. و لیس ها اونا شیء اون که یصلح ذلک، چیز محلی که بتونه این امکان را تأمین بکنه و موصوف امکان بشه نداریم. اما الوجود، برای اینکه وجود به ما واجب به ذاته، نمیتونه متصل به امکان بشه. اما ماهیات که از نسب و اضافاتی است که ناشی از صفات، اونم که لا مجعولتون ولا معلولتون اندکون، چون موجود نیست بلکه غیر قابل للوجوده. ول امرم که ینحصر فیهما فلا شیء یتصف الامکان، یا وجود باید موصوف و معروض امکان باشه که اون فقط واجبه دو، یا ماهیات و نسب و اضافاته که اینا میگفتید چیزی نیست. لا یقال انما یتم این اشکال لو کان الامکان از صفات وجودی حقیقی، و اما علا تقدیر کون الامکان اعتباریان عدمیان دیگه این اشکال لازم نمیاد چون یک امر عدمی است. فانا نقول علا تقدیر تسلیم اعتباریتهی، حتی اگر اعتباری باشه این اعتباری نشغلی که نیست، اعتباری انتزاعیه، باز یک محلی میخواد. لابد له من موضوع این که صادق باشه امکان بر او و قابل وجود باشه، چون مستحیلات چیزی که اصلا نیست و نمیتونه باشه محاله که متصف بشوند به امکان. ضرورت امتناع قلب الحقایق، چیزی که نمیتونه باشه که نمیتونه بیاد بشه موجود و ممکن. و قولش که گفت بل غیر قابله، اشاره به دفع این سؤاله، یعنی گفت که در متن گفت که عرض شود که در متن چی بود؟ بله همون اول عبارت این بود که لکون غیر موجوده، بل غیر قابل للوجود، اینا موجود نیستن بلکه قابل وجود نیستن، یعنی امکان حتی امر نسبی و اعتباری هم باشه باید یه موجود قابل وجود باید باشه که این نیست. این یک اشکال. اشکال دوم، فلان القول بالایجاب والاقتضاء اذا ظاهر البطلان، این که میگه ذات اقتضای ظهور کرده این معنا نداره. فانهما، برای اینکه ایجاب و اقتضا از معانی نسبی و اضافی است که لا یتصور. چی عبارت شما بعدش؟ بله اینجا باز تحقق های بهایی در بعضی از عبارات های شما اگر داره اضافه است، معانی اضافی است که لا یتصور تحققها الا بین الامور المتغایره. فاذا کان ما هو الموجود ذاتن کان او صفه واحدن، وقتی که موجود، حالا موجود رو ذات بگیرید یا صفت یا هر دوش، اون که گفتید واحده، و ما سوای اون وجود از معانی اسمایی و اعیان ثبوتی علامات تقرر اندکم عدم و مز، فاین از این لایز تصور رو برای ایجاب و اقتضا معنایی، برای اینکه ایجاب و اقتضا طرف میخواد، اینجا یک چیز بیشتر نیست. از لا یمکن قیام معانی نسبیه به یک موضوع، مثل همون مقوله اضافه است که طرفین میخواد، با و ظاهر و لاحاجت فی بیانه الى تطویل. و اما ثالث، اشکال سوم که ظهوره، فلان القول به ظهور هاهنا مما لا یتصور له معنا اصلا، لان المراد به ظهور یکی از این چند احتماله، یا وجود از خود وجوده، یا اعیانیست که مبادی نسب و اضافات وجوده، و علی تقدیر الاول که وجود باشه یا وجود مطلقه یا وجود مقید، این فرض اول میشه وجود نفس و وجود مطلق یا وجود مقیده که بعد میگیم، اما الاول ولا سبیل الی شیء ببخشید، و ذالک القید، یا وجود مطلق یا مقید، و ذالک القید، قید وجود مقیدم یا قید مشخص متعین خارجی میشه وجود مقید خارجی دو، یا مخصص منوع عقلی است که میشه وجود عقلی سومی، ولا سبیل الی شیء من ذلک، این چهار احتمال هیچ کدومش درست نیست. اما الاول و این که عبارت هست از این که مراد به وجود ظهور وجود مطلق خود او باشه، این درست نیست. فلان بطلان اقتضاء ظهور لم یحتج الی بیان ظاهر، این دیگه اینقدر با بطلان اقتضاء در اینجا واضحه که نیاز به بیان نداره، چون از شی لا یقتضی نفسه، این احتمال. اما ثانی که وجود مقید، منظور از ظهور وجود مقید خارجی باشه، و هو ان یکون المراد به ظهور وجود مقید خارجی، فین اورید به قیود مشخصه واقعه در مرتبه کون، قیودی که در عالم کون میاد اشیاء رو متعین و مشخص میکنه، فمن البین که هیچ یک از دو جزء مقید قابل جعل نیست، لا یقبل الجعل و تأثیر، شیئا من جزء المقید هین ازین لا یقبل الجعل و تأثیر، یعنی نه خود وجود نه قید او، هیچ کدام نمیتونه مجعول باشه. کما اشیر الی من قبل فی تی البرهان المذکور، که گفتیم که چی؟ که وجود لا یقبل التأثیر، و کزل امور العدمیه، وجود یک چیز بیشتر نیست، امور عدمی هم که نیستن، لان العدم غیر قابل للتأثیر. فلا یتصور در این دو قید و مقید معنای ظهور که مسبوق به خفا است که مستدعی تأثیره. ظهور معناش اینه که چیزی خفا داشته حالا آشکار شده، پس باز تأثیری پیدا بشه در اینجا. این تأثیر، ظاهر شدن، خروج از خفا، اینا چیزی باید چیزی باشه تا بگیم این حالت ها رو داره، ولی وقتی که نیست دیگه این حالت ها هم نداره. و ها کز الکلام فی المجموع من حساب مجموع فانما یقوم به شیئی که لا یقبل الوجود فانه، یعنی اون متقبل به او و مجموع هم لا یقبل اون وجود را به ضروره. این هم احتمال سوم. و این اورید به این قید قیود مخصصه کلیه‌ای که لاحق وجودات در عالم عقل میشه که به واسطه این قیود وجود میشه عقلی، که احتمال سوم اینجا. فإن معروض هذه القيود یمتن، معروض این قیود عقلی نمیتونه هیچ یک از دو وجود رو پیدا بکنه. اونی که عقلیه دیگه نمیتونه وجود عقلی یا وجود خارجی پیدا بکنه. وجود عقلی نمیتونه پیدا بکنه برای اینکه اجتماعی مثل اینه. وجود خارجی نمیتونه پیدا بکنه برای اینکه اجتماعی متنافیه اینه. لاستحالت اجتماع المتماثلین کاجتماع المتنافیین، یعنی اگه وجود عقلی بخواد وجود عقلی پیدا بکنه میشه اجتماعی مثل این، بخواد وجود خارجی پیدا بکنه میشه اجتماعی متنافیین. و اشار الى ابطال هذا القسم بقولی و اما الوجود العقلی فانه لا يقبل الوجود العینی ولا العقلی و کذا المقیود المخصصه. این خود وجود که نمیتونه باشه، قیود مخصص هم همینطوره نمیتونن باشن، برای اینکه عرفت القول المحقق در غیر از دو وجود از قیود مخصصه، شناختی که امر اون قیود برمیگرده به عدم و عدم هم قابل وجود نیست. و هاکذا الکلام فی المجموع المرکب من القید المخصص الکلی و المقید، مجموع از این دوتا هم همینه، للزوم ترکب شی از وجود و غیر وجود. فقط مر الکلام فی غیر مر فلا حاجت الى الاعاده، اینم امکان نداره. احتمال آخر اینه که و اما این اورید به ظهور مذکور اعتبار اعیانی که عبارت است از اثبات ماهیات و نسب و اضافات از اون حیثی که مغایره با وجوده، چون گفتیم ماهیات و نسب و اضافات دو حیث داره، از حیث که یکیست با وجود، از حیثی که مغایره با وجوده. خب میگه از حیث مغایره با وجود، اگر حیثی که با وجود یکیه بگیرید که دیگه ظاهر و مظهر نمیشه، از حیثی که با اون مغایره گفتید چیزی نیست دیگه، وقتی مغایر گرفتی اصلا نیست. قد عرفت ما فی من عدم قابلیت این نسب از حیث مغایر وجود دل وجود و ظهور فلا حاجت الى مزید تقرین و توضیح. پس این ظهوری که شما میگید معنا نداره خلاصه. اما رابع اشکال چهارم این است که قول به فرق بین ما ذکرتم چیاست؟ فرق بین چیا؟ عالم معانی و عالم شهادت. عالم معانی میشد اون اسماء و صفات و عیان ثابته، عالم شهادت هم میشد عقل و مثال و ماده و کون جامعه. فرق بین این دو عالم و سلسله مراتب درست کردن معقول نیست، و همینجور فرق بین سایر عوالم طبق قواعد خود شما، برای اینکه سایر عوالم هم یعنی هم کلی غیب و شهادت نمیشه بگید فرق داره، هم تو دل خود عالم غیب که چند مرحله است عالم معانی و عالم شهادت که چند مرحله، اونم فرقی نیست. و ذالکه برای اینکه وجودات خاصه در همه عوالم یکیست، اختلافی هم در این وجودات نیست عند تحقیق، چون اگر اختلاف بشه مبدأ اون اختلاف یا خود طبیعت وجوده که مثل محل و موضوع است به نسبت وجود به این عوالم، اگر اختلافیه باید برگرده به اینکه محل اینها مختلفه، چون اگر اختلاف بشه مبدأ اون اختلاف یا خود طبیعت وجوده که مثل محل و موضوع است به نسبت وجود به این عوالم، اگر اختلافیه باید برگرده به اینکه محل اینها مختلفه، موصوف و موضوع اینها مختلفه، و یا مبدأش اعیان ثابته است که اونم اضافات و نسب عارضه وجوده، یا هیئت اجتماعی که حاصل میشه بین اون موضوع و اعیانی که و اون نسب عارضه بر وجود، از الامر ها اونا منحصرون در همین سه امر و راهی به هیچ یک از اینا نیست. اما اسما و صور نوعیه و اضافات و نسب عقلیه و بالجمله اعیان ثابته که از عوارض وجوده، اینها نمیتونن علت باشن، لانها من حیث اعیان ثابته، یعنی با قطع نظر از معنای وجود اصلا معدومه. میتونه اینا موجب اختلاف چیزها بشه در عالم. فلا یصلح لان یکون مبدا لشیء و مبدا لاختلاف اشیاء. اما وجود مطلق فلانه هو، عبارت اینجوریه، لانه هو الواحد بالوحدت الحقیقیه، یعنی که وجودم واحد به وحدت حقیقی است که متقرر. چطور میتونه اون مبدا اختلافات متکثر باشه؟ این تکثرها رو شما به کجا برمیگردونید؟ اگر میگید برمیگرده به وجود که واحده، اگر برمیگرده به اعیان و اینها که اینا گفته چیزی نیست. و اما هیئت اجتماعیه، نه هیئت خارجی، هیئت اجتماعیه، اون هیئت اجتماعیه از این عرض شود که وجود، که یعنی وجود و عیان ثابته، اونم حکم این هیئت اجتماعی حکم سایر عوارض است در این که این هیئت عدم محضه. وقتی که خود عیان ثابته چیزی نیست، حالا هیئت اجتماعیش بخواد بگه چیزیه، اونم چیزی نیست. فلا اختلاف در شیئی از این هیئت ها، در شیئی از این موجودات، نه به حسب موضوع و محلی که واحد به ذاته، و نه به حسب مفهوم اسمایی یعنی عیان ثابته، ولا به شیئی من العوارض، هیچ عارض دیگری هم نیست که هیئت اجتماعی باشه. و اما قول به اجمال و تفصیل، بگید اینا که جدا میکنیم در دید تفصیله، ولی در قول اجمال یکیه. ما اصلمون اینه که اصل جدایی به هیچ اعتبار درست نیست. شما میگید با دو اعتبار ما درستش میکنیم، نه اصلا هیچ اعتبار وجودی اینا ندارن. این مجرد العباره و محض اللفظه که تائلی تحتش نیست، چون عالمین، عالمین یعنی وجود دو تا وجود، بلکه یعنی عالم معانی، عالم شهادت، بلکه سایر عوالم فی الموضوع الذی یستلزم تلک، چون اشتراک دارن همه عوالم در موضوعی که مستلزم این ماهیات و صفاته و مقوم اینهاست، یعنی در اون وجود واحد همه یکی هن، و لیس فی احد این عوالم شرط تحققی، که شرط این که تحقق بهی دون الاخر، بگیم یه شرطی بوده که این با او اومده این پیدا شده، یا مانعی بوده که نفی کرده این و دیگری پیدا شده. این اصلا جدایی ندارن که یه جا این شرط باشه یه جا اون مانع باشه. لما تقرره که اصلا شرط و مانع اینجا معنا نداره، بنابراین که یک وجوده ولا شرط ولا مانع لا لما تقرره که ما سوای موضوع واحد عدم صرفه. این چهار اشکال. اشکال پنجم اینه که قول به وجود، اشکال فرعیه دیگه، قول به وجود عالمی که بهش میگن عالم مثال، اینم از خیالات فاسده و عباراتی است که فایده زیر اون نیست، تحت اون نیست. و کیفه لا و قذهب به نفی عالم مثال جمهور مشائین و احتجوا علی ذلک به حجج قویه و براهین قاطعه قد اثبتوها فی کتبهم. ولا شک ان ما ذهب الی مثل هذا الجم الغفیر و اثبتوها بالبراهین قاطعه یمتنع ان یکون الواقع خلافه. میگه چیزی که این همه بزرگان نفیش کردن شما میگید هست؟ بله، قاعده لطف داره. و لر تفع الامان ان یقین، میگه اگر یه چیزی که اینقدر نافی داره شما بگید قبول میکنید، اصلا امنیت یقینیات و معرفت انسان فرو میریزه. و افاده براهین مطلقا، امان همون امنیت یقینیات و افاده برهانه، نتیجه بخشی برهانه، به طور مطلق نتیجه بخشی و امنیت بدیهیات فرو میریزه. خب این که کم مثال نداره. این چی؟ اشکال ششم باز اشکال فرعیست، اینه که قاعده مقرره اندکم که میگوید که ما یکون و ابعد از منبع وجود یعنی عالم ماده و اقرب الى طبیعت الامکان صرف العدم فان ظهور الوجود فيه يكون اتم و اکمل، این قاعده بعیدتون الحق جدا. والاول الاجود، عبارت اینه، والاول الاجود، اون چه اولا و بهتر است این است که امر را به عکس قرار بدیم، چون بداهت فهم عقل شاهد به این که قرب، هر نوعی از قرب باشه، مقتضی ظهور اثر یکی از دو متأثر متغایر در دیگری. هر چه نزدیکتر باشه یکی از این متأثرین از دیگر در دیگری تأثیر بیشتری میگذاره. وقتی که عالم عقل به اونجا خیلی نزدیک باشه، طبعا اثر اون عالم وجود واجب در او قوی تره، والبعد مباین و منافی این امره، کما یتبین و فی ما نحن بصدده، فانما یکون ابعد عن الفساد و تغییر و الفنا مثل عقول و نفوس قریبه الی المبدأ، لا شکه که احکام وجود در آن اکثر و ظهور خاصه وجود در آن اتم و اکمل است از اون چیزی که نفوذ میکنه به او کون و فساد، یعنی عالم ماده. ولا یبقا لا نهج مستمر ساعتا، یه لحظه هم باقی نیست عالم ماده، مثل عالم حس. و اون چی که مجاور عالم حس از عالم صور، چرا؟ برای اینکه دور از مبدأ است. این شش اشکاله که اشکال پنج و شش اشکالات فرعی به این نظریه بود. ممکنه عارف بیاد عارف باشه ولی این دوتا اشکالو بگه من حرفی ندارم، عالم مثال هم قبول ندارم، عالم حس هم نمیگم ظهور در او قوی تره. اصل نظریه عرفان اون نظریه ظهور کن چهار اشکال قوی بهش وارد میشد و مبنا و پایه همه اون اشکالات هم اینه که بالاخره وحدت شخصی گفتید ظهور آری یا نه، اگر آری دیگه وحدت شخصی معنا نداره، اگر نه پس نه دیگه. نهید برای ما این همه تفصیلات بشینید که عالم چی و عالم کجا و اسما و عیان و اینها، خراب کردیم همه اونی که تا به حال خونده بودیم دیگه. بله اشکال مبنای اشکال همینه، یا بوده یا نبوده. حالا ببینیم چجوری میشه جواب داد اینا. صلی الله علی محمد.